Oram Sayed Samei Abbas.
رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر تاکید میکند که خواستار یک صلح عادلانه و دائمی در کشور است که در نتیجه آن هدف یک افغانستان مستقل، متحد و مردم سالار برآورده شود. مقامات محلی ننگرهار ادعا میکنند که نیروهای افغان شب گذشته 9 نفر از جنگجویان طالب را در ولسوالی خوگیانی کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان سفر خود به کشورهای آسیای مرکزی در مورد صلح و ثبات در افغانستان صحبت میکند. مقامات آمریکایی میگویند گفتگو برای احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران دشوار خواهد بود و احتمال پیشرفت سریع در آن دیده نمیشود. رئیس شهر مینیاپولیس در آمریکا پذیرفت افسری که در قضیه جان باختن یک سیاه‌پوست به نام جورج فلوید محاکمه می شود، با قرار دادن زانوی خود بر گردن فلوید مقررات اداری و اصول اخلاقی را نقض کرده است. یک خانم انگلیسی در تفاوت 3 هفته 2 طفل را به دنیا آورد. ریبکا رابرتس که 39 سال عمر دارد در صفحه اینستاگرام خود در مورد اطفالش معلومات داده که توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کرده است. و نوشته است در حالی که در 2 ماهه اول حاملگی و 1 طفل معلوم می شد، اما در هفته 12 به او گفتند که 2 طفل در بطن دارد.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. صورت یافتن روند صلح در افغانستان بحث چگونگی نظام سیاسی را در این کشور داغ‌تر کرده است. در طرح اخیر حکومت آمریکا هم چگونگی نظام سیاسی پس از صلح مطرح شده است. دولت افغانستان، احزاب سیاسی و فعالان مدنی بر تداوم نظام جمهوری، اما طالبان بر برقراری امارت اسلامی تاکید دارند. به این ترتیب دو اردوگاه جمهوریت و امارت در دو سوی بحث قرار گرفتند. مفهوم جمهوری 2500 سال پیشینه دارد و به یونان باستان میرسد. در حال حاضر 90 کشور از 195 کشور عضو سازمان ملل نظام جمهوری دارند. شمار قابل توجهی از کشورهای اسلامی هم نظام جمهوری دارند. 4 کشور اسلامی نظام سیاسی خود را جمهوری اسلامی تعریف کردند: افغانستان، ایران، پاکستان و کشور آفریقایی گامبیا. در افغانستان نظام جمهوری پیشنه 48 ساله دارد. در این مدت بیش از 4 نوع نظام جمهوری در افغانستان تجربه شده است. با این حال سوال اصلی این است که نظام جمهوری چگونه نظامی است؟ چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت آن با دیگر نظام های سیاسی در چیست؟ تجربه نظام جمهوری در افغانستان بیانگر چیست؟ دستاوردها و چالش های نظام جمهوری در افغانستان از چه قرار است؟ برای بررسی این موضوع از 2 مهمان برنامه دعوت کرده ایم که در حال حاضر از طریق تلفن با ما وصل هستند. محمد قاسم عرفانی، استاد علوم سیاسی، سعید حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. مهمانان عزیز، خوش آمدین. ابتدا اجازه بدین که از آقای عرفانی بپرسیم که ویژگی های نظام جمهوری چی است؟
در دستبندی نظام های سیاسی بر اساس معیارهای مختلف دستبندی ها انجام شده. قدیمی ترین دستبندی را که شما بهش اشاره کردین و ارسطو برمیگرده، بر اساس یکی منافع مردم در اولویت قرار میگیره یا منافع زمامداران در اولویت قرار میگیره. ایشان 6 نوع نظام سیاسی رو معرفی کرده و او دستبندی ارسطو در واقع یک مبنای شده برای دستبندی های بعدی. و در دوره های بعد ما باز بر اساس شاخص های مختلف دستبندی های مختلف داریم که مثلا نظام های سیاسی در کتگوری بندی به نظام اقتدارگرا یا دموکرات تبدیل میشه، به نظام ایدئولوژیک یا سکولار تبدیل میشه، یا به تعبیر فارابی به مدنی فاضله و مدنی جاهله تقسیم میشه یا خود نظام جمهوری نموبه پارلمانی ریاستی و نیمه ریاستی، یعنی در داخل جمهوری هم ما تنوع داریم. با همه اینها با توجه به مورد بحث ما که افغانستان باشد، من فکر میکنم او بودی از جمهوری اهمیت خود را داره که در برابر اقتدارگرایی قرار میگیره، در برابر استبداد قرار میگیره و اینکه در چارچوب جمهوری شهروندان مجالی رو پیدا میکنن که سهم در تعیین نظام سیاسی و سرنوشت سیاسیشان بگیره و تفکیک قوا تمثیل شوه، از استبداد در اعمال حاکمیت جلوگیری شوه، حقوق شهروندان صرف نظر از اینکه به چه جنسیتی تعلق دارن یا با چه زبانی تکلم میکنن یا چه نژادی هستن رعایت شوند. اینها شاخصهای مهمی هست که ما میتونیم در مصداق مورد نظر خود ما در افغانستان مورد توجه قرار بده که گردش نخبگان را شهروندان با حقوق مساوی بتانن تعیین کنن و نخبگانی که اعمال حاکمیت میکنن در برابر مردم پاسخگو باشد و مردم از طریق پارلمان و مجلس سنا که به یک شکل منتسب به مردم هست بتانن قوه مجریه را مورد بازخواست قرار بدن و سیستم قضایی مستقل وجود داشته باشد که رسیدگی عادلانه قضایی خود را با استقلالیت کامل بتانن انجام بده.
آقای عرفانی، شما فرمودین که بحث اصلی در نظام جمهوری حاکمیت مردم و نقش مردم هست، یعنی جمهور مردم در تعیین نظام نقش داشته باشه، ولی در جهان نظام جمهوری به یک میزان قدرت یا حاکمیت به مردم واگذار نکرده. ما در حال حاضر در سیستم های مختلف جمهوری در جهان داریم، مثلا جمهوری خلق چین با جمهوری آمریکا بسیار متفاوته. آقای حقیقی، به نظر شما ویژگی های اصلی جمهوریت چی هست؟
جمهوریت مجموعی از ارزش ها هست. البته هسته اصلی به جای خود همیشه باقی است و وجود داره. بدون اون هسته اصلی که نقش مردم، نقش شهروندان در تصمیم گیری ها هست، تفکیک قوا هست، موجودیت آزادی بیان و آزادی عقیده هست، این هسته سختیه که باید در تمام انواع جمهوریت وجود داشته باشه. اما اینکه این روش ها چگونه به کار بسته میشه، چگونه دولت ها و کشورها خود ماندگی میکنن در راستای جمهوریت، این تفاوت های جزئی است که به وجود میاره. و مثلا جمهوریتی که در انگلستان هست، نو حکومتی که در انگلستان است، با امریکا تفاوت های جزئی داره، ولی در او هسته سخت و اساسی همه اینها با هم مساوی هستند. منهای برخی کشورها که اینا به اون معنا جمهوریت نیستند. من به نظر من جمهوریت خلق چین یک پیشوند جمهوریت با خود داره، ولی از نظام ایدئولوژیک است که با سازوکارهای غیر جمهوریت و دموکراسی اداره میشه. در گذشته ما اتحاد شوروی هم داشتیم، اقمار اتحاد شوروی هم بودن، اینا هم ادعاهای جمهوریت داشتن، ادعاهای دموکراتیک بودن داشتن، ولی خب اینا نظامهای ایدئولوژیک، نظامهای به نوعی حتی دینی زمینی بودن، گلار بودن، ولی به نوعی باز همان کارکرد دینی را انجام میدادن در کشورهای خود. اینها به نظر من قابل مقایسه نیست با آنچه که ما مثلا در از جمهوریت چی داریم، فهم داریم، یا آن جمهوریت که ما شما میبریم به یونان که او هم فقط سرمنشأ بوده و در طول قرنا دچار تغییرات بسیار اساسی شده تا به امروز به ما رسیده. ولی این مهمه که جمهوریت اون هستی اصلی و مهم رو داشته باشه که تفکیک قوا هست و آزادی بیان و عقیده و حضور شهروندان در تصمیم گیری ها. هر نظامی که خالی از اینها باشه، و نظر من روی یک نظام قبل از اینکه یک جمهوریت باشه، یک نظام ایدئولوژیک، یک نظام استبدادیه. حالا به خاطر اینکه کشورها متهم نشن به استبداد، به خشونت، به تمامیت خواهی، نام خود میگذارن جمهوری و برای خود یک ارزش های هم خلق میکنن. این بیشتر جنبه سوری داره و نظر من اینا خود از اینا خلق میکنن، ولی در ماهیت این کشورها و این نظام های جمهوری به معنا نیستن و نظام های ایدئولوژیک.
آقای عرفانی، جمهوریت با نظام های دیگه مثل سلطنتی، نظام اماراتی چه تفاوتی داره؟
ما البته در موارد اکثر تداخل ها رو داریم، کشورهای مختلفی در اروپا هست و در آسیا داریم که نظام پارلمانی دارن و ارزش های دموکراتیک را تبلور میدن، اما در این حال سلطنت هم دارن و سلطنتشان سلطنت مشروطه است و اینا سازگار هستن. سلطنت مطلقه که سلطان در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد و فراتر از قانون باشد و ما هنوز در خاورمیانه مصداق های از او را داریم، اینا با جمهوریت سازگاری ندارن. در این حال ما اگر بحث امارت را هم در نظر بگیریم، چیزی که بسیار مهم است این هست که اراده مردم در قالب کدام یک از دو سازوکار یا ساختار سیاسی بیشتر زمینه تبلورش وجود در چارچوب امارت اسلامی یا هر نوع نظام ایدئولوژیک اسلامی که مراجع دینی یا مفسران دینی یا نمایندگان دین حق اعمال حاکمیت را برای خبایده از فهمشان از دین قائل باشند، اراده مردم در اونجا نادیده گرفته میشه و یک نظام سلسله مراتبی ایجاد میشه که از بالا دستور داده میشه و مردم ناگزیر به اطاعت هست. بنابراین عمده ترین تفاوتی را که ما میتونیم بین نظام دموکرات و نظام های اقتدارگرا، حالا میتونه نوع سلطنتیش باشد یا دینیش باشد یا دیکتاتوری باشد که ما در بعضی کشورها داریم، این هست که اراده مردم چقدر تبلور پیدا میکنه در تعیین سرنوشت سیاسیشان، چقدر تفکیک قوا وجود داره و ارزش هایی که بیشتر صحبت کردیم و در صحبت های جناب آقای حقیقی هم به خوبی بیان شد.
آقای حقیقی، اگر بیاییم به افغانستان، تجربه افغانستان از نظام جمهوری از چه قراره به نظر شما؟ از کودتای تا 26 سرطان 1352 که شروع کنیم، نظام جمهوری با کودتا در افغانستان آغاز میشه و بعد با کودتا تداوم پیدا میکنه، چندین کودتای دیگه تا دوران مجاهدین که در 71 میرسیم هم نظام جمهوری به زور روی پا ایستاد میشه. بررسی شما چی هست از این تجربه؟
ببینید، ما در افغانستان تجربه خوبی از جمهوریت نداشتیم و نداریم تا امروز. چیزی که در 20 سال گذشته اتفاق افتاده بنابراین متاسفانه نتونست او جمهوریتی که باید وجود می داشت ارائه بکنه و به صحنه بیاره. از سال 52 که با کودتای داوودخان نظام در افغانستان از شاهی مشروطه تغییر کرد به جمهوریتی که داوودخان علاقمند به او بود یا میخواست چنین بنامه، خود تا آغاز شد متاسفانه. خب البته کودتای سفید، کودتای بدون خشونت و خونریزی خودش خود انتخاب کرد و با اساس یک تا آمد و نه نظام تغییر داد و جمهوریت خواند و بعدا هم در لوی جرگه که خود داوود خان بعدا برگزار کرد، باز هم از طریق لوی جرگه، و لوی جرگه هم به نظر میاد لوی جرگه فرمایشی بود و یادم میاد و از جمله پدرم در لوی جرگه حضور داشت و شرکت کرده بود، فقط خود از اون برای از اون رأی دادن اونجه انتخاب شد دوباره رئیس جمهور افغانستان. این یک مرحله بود که باز بعدا این با یک کودتای خونین و بسیار خطرناک که به نام جمهوری دموکراتیک افغانستان چیزی به وجود آمد که این اساسات دموکراسی رو با خود داشت، نه اساسات جمهوریت با خود داشت، یک نظام توتالیتری بسیار نوش شرقی بسیار خشن و خطرناک از سال 57 تا سالهای 1370 که بعدا در این یک برهه دکتر نجیب که وارد قدرت شد با تغییراتی داد، دموکراتیک از پیشوندی رو برداشت و تنابنام جمهوری پیش ساخت و یک دو دوی جرگم در همون زمان برگزار شد، ولی با آرای مردم باز هم مراجعه نشد، باز هم ما یک جمهوریت شکسته و بسته و ریخته را دیدیم. البته بعدا آنچه که اتفاق افتاد، آمدن مجاهدین، بعدا طالبا، اینا هیچ کدامش نه ادعای جمهوریت داشتن و نه فهم جمهوریت داشتن متاسفانه. اینا بیشتر به نظر مجاهدین یک فکر داشتن که یک دولت اسلامی ایجاد میکنن و فکر میکردن که یک چیزی به نام دولت اسلامی وجود داره. این تخم لقی بود که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در زمان جنگ سرد که افغانستان درگیر جنگ سرد بود در ذهن از اینا شکستانده بودن که میشه دولت اسلامی، چرا شما نداشته باشیم دولت اسلامی ایجاد میکنه، در حالی که یک آنچه که به وجود آمد نه دولت اسلامی، یعنی نه جمهوریت بود. یک دیکتاتوری بود با یک شکل دیگه، شاید مقدر قشنگ نبوده باشه، ولی جنگایی که در اون زمان اتفاق افتاد و شورای الحق که استاد ربانی فقید دوباره انتخاب کرد با قدرت، خب اینا هیچ کدام سازوکار جمهوریت و دموکراسی رو با خود نداشت. بعدن هم که طالبان اومدن که فرش همه رو جمع کردن و خود نماینده خدا دانستن و گفتن که ما نیم که باید تصمیم بگیریم، و خودشان هم یک شورای برای خود ساختن و از طریق شورا امیرالمومنین انتخاب کردن. این هیچ شکل به نظر من جمهوری نبود و یک رژیم بسیار استبداد دینی بود که افغانستان به سالها بعقیب بود. اما در این دو دهه اخیر که با کمک جامعه جهانی نظام سیاسی افغانستان ساخته شد، رگاهای بیشتری از ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های جمهوریت شما در این نظام می‌بینید. تفکیک قوا انجام شده، اعضای پارلمان از طریق رأی مردم میاین، حالا این رأی چقدر سالم است چقدر نیست این یک بحث دیگه است، رئیس جمهور از طریق انتخابات میایه و چیزهای دیگه هم در قانون اساسی افغانستان به مد نظر هست گنجانده شده که متاسفانه به اونا توجه نشده. اونا توجه نشده به این دادم، باز هم تجربه که مردم افغانستان دارن باز تجربه ناکام است متاسفانه. به این واسطه من فکر میکنم که امروز چیزی به نام امارت میایه در برابر جمهوریت شکل میگیره و قد علم میکنه و ادعای عزیز داره که به اقتدار برسه، به قدرت برسه. این خیلی به نظر من افته به جبهه جمهوریت.
آقای عرفانی، به نظر شما اون چی که آقای حقیقی فرمودن از تجربه دو دهه اخیر چی میشه برداشت کرد؟ آیا در این زمان مراجعه با آرای مردم در چندین مورد کافی نیست برای اینکه زمینه های استقرار جمهوریت به صورت درست نهاده نشود؟
خب ببینید، ما در سیاست مباحث سیاست مقایسه‌ای و جامعه شناسی سیاسی زمانی که میزان تطبیق ارزش‌های دموکراتیک در یک جامعه را به بحث می‌گیریم، خود پیشینه سیاست ورزی در یک جامعه و ویژگی های روحی روانی مردم و سیاست گذاران در یک جامعه تأثیر میگذاره روی این موضوع. بعضی جوامع هست که افغانستان هم جز اونا به حساب میآید، نوع میراثداری نهادینه شده اقتدارگرایی و استبداد درشان نهفته است و نیاز به گذر زمان داره تا بتانن یک عبور قابل قبول را از این سنت اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه به سمت یک سنت مردم سالار و دموکرات صورت بدن. با توجه به این نکته، در دو دهه گذشته مشخصا من فکر میکنم ما خوب است که در بحث خود دو موضوع را از هم تفکیک کنیم، که ساختارهای قانونی که ایجاد شد و دیگری رفتار سیاسی کارگزاران سیاسی ما هست. ساختار قانونی که ما در دو دهه گذشته داشتیم من فکر میکنم در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده و در منطقه ما هم در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه یک بستر حقوقی و قانونی بسیار خوبی برای تمثیل و ارزگذاری به ارزش‌های دموکراتیک به لحاظ قانونی فراهم شد. اما یکی در رفتار سیاسی ما مشکلات وجود داشته که قطعا وجود داشته و او رو بخوایم ریشه یابی کنیم در سطوح مختلفی که مثلا اما ساختار ذهنی و روحی روانی جامعه ما چی رو ایجاب میکرده، نخبگان سیاسی ما الگوی رفتاریشان در گذشته چی بوده و مداخلات خارجی به چی شکل بوده و سطح آگاهی مردم برای استفاده از حقوق شهروندیشان در چی سطح بوده. اینا باز بحث دیگه هست که ما میتونیم بگیم که در تمثیل رفتار سیاسی منطبق بر ارزش‌های قانونی دموکرات موفقیت‌های لازم را نداشتیم، اما دستاوردهای قابل قدر را هم داشتیم. منتها ساختار قانونی ما یک ساختار قانونی بسیار ارزشمند هست، و در عینی که روی همه ساختار قانونی هم ما باز بحث خود داریم، مثلا تمرکز زدایی نیاز هست که در این ساختار صورت بگیره و بعضی خلاها یا کاسته های قانونی وجود داره، منتها در مقایسه با نظام های قبلی که ما داشتیم، شما شاهد هستین ما در طول حدود 100 سال حدود 7 قانون اساسی رو تجربه کردیم. این قانون اساسی ما مبنای نظام سیاسی هست و یک قانون اساسی بی پیشینه بوده و بسترساز دستاوردهای بوده که نه ما در افغانستان داشتیم و نه در منطقه ما به این سرعت به اون سمت ما به پیش رفتیم. مثلا شما نقش رسانه ها را در افغانستان در نظر بگیرید، یا بستری که برای رشد بانوان در کلان شهرها فراهم شده در مقایسه با کشورهای دیگه یک چیزی بی پیشینه است. بنابراین ما نمیتونیم به شکل کلی با توجه به ناکامی که در رفتار سیاسیون ما بوده ساختار قانونی خود را زیر سوال ببریم.
بله. آقای عرفانی میفرمایند که تجربه دو دهه اخیر حالا ما را به این مرحله رسانده که بازنگری بکنیم وضعیت ساختاری نظام را و رفتار رهبران نظام یا کارگزاران نظام را. اما اون طرفی که نظام جمهوری را به چالش میکشه بیشتر بر اسلامیت نظام تاکید داره، و به نظر شما بحث جمهوریت و اسلامیت حالا از چه ماهیتی برخوردار است؟ یعنی فعلا بحث ساختار مطرح است یا بحث اسلامیت و جمهوریت؟
من فکر نمی کنم وقتی شما از دموکراسی گپ می زنین، از جمهوریت گپ می زنین، اینا پیش با پیشوندها و با پسوندهای یک شکلهای دگی، یک نامهای دگی، اعتبار دگی به اینا داد. اینا همه یک رقم هستن. همونطوره که ما موتر اسلامی نداریم، همه نمی فهمم برق اسلامی نداریم، حکومت اسلامی هم یک برساخته است که وجود خارجی نداره، بیشتر در ذهن و ضمیر اقتداد شکل گرفته و وقتی میان اینا پیاده بکنن مجبور میشن پس به همون ساختارهای اصلی برگردن و با امینها مراجعه کنن و بیشتر برای استفاده های سیاسی از این نامها کار گرفته میشه. به نظر من در حالی که جمهوریت یک نظام سیاسی است که میتونن مسلمان هم داشته باشن، نمیفهم یهود هم داشته باشن، نصارا هم داشته باشه، هر کس داشته باشه، شما چیکار میکنین در درون این نظام، در درون این ساختار؟ این مهمه، ظرف برای اینکه جامعه شما مدیریت بکنین. ولی خب اگر شما رفتین با این یک چیزهای دیگر مخلوط کردین، خب این از شکل از آیست آیسته بیرون میشه دیگه، از شکل اولیه اول خود کار کردی تغییر میکنه، یک چیز دیگه رونما میشه که باز دیگه اون جمهوریت نیست. مثل همون شعریه که در مثنوی شما خواندین و شنیدین که فقط چیز دیگه از شعر بودن در وجود نداره ولی نامش باقی مانده. متاسفانه اینها زیر این سایه و که صحبت میشه اینا غیر قابل جمع هستن. به نظر من دو تا چیز مختلف رو میخواین جمع کنن که قابل جمع نیست. اسلام یک چیز دیگه است، شما به عنوان ارزش ها در حوزه خصوصی خود باید داشته باشین، و جمهوریت نوع نظام سیاسی است که شما میتونین در حوزه عمومی او رو به کار ببندین. متاسفانه گفتم اگر زمامدارای خوبی افغانستان در طول این سالها وقتی 20 سال پیش میداشت، از حداقل ارزش های جمهوریت باید قابل دفاع بیشتر می بود، و امروز ما نمی‌رسیم که از ارزش های جمهوریت در مقابل نمی‌خوام امارت و امثال هم دفاع بکنیم، به خاطر از اینکه در اخبار تاریخ گذشته اقل بدبختانه رفتار همون طوری که دوستان بودن رفتار سیاسی نماور سن زمامدارای ما باعث شد که این وضعیت اتفاق بفته، که با توجه به این که مزید بر علت شد که ساختار جامعه هم جین، من میگم جین این جامعه هنوز آماده این پذیرفتن این ارزش ها نبود. اون ساختارهای سنتی قبیله‌ای دیگه همه گی دست به یک دیگر دادن که این فضای فیلیز شکل دادن در حال حاضر.
تشکر آقای عرفانی. میشه در کمتر از یک دقیقه بفرمایین که آیا نظام جمهوری در افغانستان با این بحثایی که در این روزها و هفته ها مطرح میشه در آستانه یک تحول دیگه قرار گرفته؟
ما در بحث اسلامیت و جمهوریت یک نکته داشتم، نمیدونم مال میتونم مطرح کنم یا
خیلی کوتاه.
در ارتباط با اسلام ما یک بحث اسلام سیاسی رو داریم، یکی هم بحثی که اسلام در حوزه خصوصی باشد. کسایی که بحث اسلام سیاسی را مطرح میکنن حداقل دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه ای هست که زمان یک نظام دموکرات یا جمهوری در یک کشور اسلامی هست که احکام او تطابق با احکام شریعت داشته باشد، که در بعضی کشورها ما در قانون اساسیش چنین چیزی را داریم. بودم این پیشنویس طرح که از طرف امریکایی ها ارائه شده هم چنین چیزی آمده که شورای عالی فقه تطابق قوانین مقررات و احکام اسلامی را بررسی کنند و تایید کنند. یک کار بسیار سنگین هست، چون ما اختلاف در خود احکام اسلامی داریم و در اونجا قرائت های مختلف وجود داره. بحث دیگه عدم تضاد مقررات و قوانین یک کشور با ارزش های متقن و مورد وفاق اسلامی هست. این یک چیز حداقلیه که امکانش هست اگر ما عملگرایانه صحبت کنیم. زمینه وجود داره که در یک کشور اسلامی ما میخواییم ارزش های دموکراتیک هم داشته باشیم، مردم سالار هم باشه و مردم احساس کنند که در یک نظامی اسلامی هم دارن به سر میبرن، چنین چیزی امکان تحققش وجود داره.
تشکر مهمانان عزیز، خیلی تشکر. آقای محمد قاسم عرفانی، استاد علوم سیاسی، سعید حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و شنوندگان عزیز، از شما هم تشکر میکنیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی باید بگذاریم، از فراز این بلند پس باید بگذاریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانه در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه. هم سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست. بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. که از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم.